بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 271، سطر 11. شرح اعلم ان مقام جبرئیل علیه السلام یتآخم افق العقل و هو الحد المشترک بین عالم الافعال و عالم الاسماء و صفات. در این حدیث چهارم مطرح شد که در شب معراج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به جایی رسیدن که جبرئیل اونجا رو قدم نگذاشته بود و در اونجا نور عظمت اله به ایشون نشون داده شد. بحث ما در رؤیت خداست. این روایت هم مناسب با رؤیت هست. بیان میکنه که نور عظمت به من نشون داده شد، نه خدا بلکه نور عظمت خدا، یعنی اسما بر من تجلی کردن. و من نور اسما رو که در همه جا منتشر شده بود مشاهده کردم. البته منظور از انتشار، انتشار حسی نیست، بلکه منظور انتشار عقلی است، زیرا که اون نور، نور حسی نیست. و منظورم این نیست که پیغمبر بفرماید من با چشم اون نور رو دیدم. اونجا جای حس و حاس نیست، بلکه خداوند بر عقلشون تجلی کرد. یعنی اسماء الهی خودشون رو به عقل حضرت جلوه دادند. خب این نشون میده که یک موجود انسانی تا کجا رو میتونه ببینه. رؤیت خدا ممکن است، اما تا کجا؟ اون هم برای بالاترین انسان. پس وضع رؤیت معلوم شد. معلوم شد که بالاترین انسان میتونه رؤیت کند خدا را در همون حدی که از شد، یعنی نور اسما را ملاحظه کنه، جلوه اسما را ملاحظه کنه. نه، ما بالاتر از عقل قوه‌ای نداریم. منتها همین عقل ما تلطیف میشه و مقامات عالی پیدا میکنه. لذا عیبی نداره بگیم عقل. عقل پیغمبر با عقل ما خیلی تفاوت داره. اون درجات عالی رو طی کرده. استناد گفته هایی که نقل میشه 99 درجه از عقل مال ایشونه. همونم همه مراتب عقله. اون همه مراتب عقل لطیف شده است. حتی خفی اخفا هم از مراتب عقل. معتقدن که انسان قوهی بالاتر از عقل نداره، منتها این قوه از عریضی داره میشه تربیتش شد، میشه به مقامات عالی رسونده.
تجرد محض.
بله،
تجرد محض.
بله، عقل مجرد محض.
نفس خودشون
میشه بالاتر. بله، از نفس بالاتر، بعد از نفس عقل. عقل است که مرتبه قلب و سر و اینها رو پیدا میکنه. این تبیین روایت بود در حدی که بتونه مناسب بحث ما باشه. حالا وارد شرح میشه. ایشون در ابتدا درباره حضرت جبرئیل بحث میکنه، بعد درباره ارانی، آخر هم درباره احب. این سه تا بحث رو در شرح این حدیث میاره. اما درباره جبرئیل، بعد از اینکه عالم اسما تموم میشه، عالم افعال شروع میشه. نه عیان ثابته رو اونا رو به نحوی جز اسما میدونیم. بله، چون اونها بالاخره علم الهی هستند و چون علم الهی هستند دیگه حالا جز اسما به حساب میان. در این بیانی که داریم میکنیم جز اسما حسابش میکنیم، ولی ما مراتب عالم رو بارها بیان کردیم به نحوه های دیگری که عرض شده. الان به این نحوی که میخوام بیان کنیم داریم توضیح میدیم تا مقام جبرئیل روشن کنیم. پس عالم اسما بعد از اله، بعد عالم افعال، همین دو تا عالم رو داریم. ببینید تقسیم دیگه ای داریم برای عالم میکنیم دیگه. الان هیچ کاری به تقسیمات قبلی نداریم، فقط بعد از ذات واجب تعالی که اون دیگه الان استثناش میکنیم از همه چی، عالم اسما داریم و عالم افعال، همین دوتا. خب پیداست که ما جزء ذات نیست، جلوه ذات، نه جزء ذات نیست. عالم اسما تجلی ذات باشه، اینا عالم اسما، ولی اینا جزء ذات نیستن، اینا بیرون، یعنی جلوه هست، جلوه ذات. بله سوقه ربوبی، الان بحث در سوقه ربوبی نداریم. ببینید یه ذات داریم یا عالم اسما داریم، اینجوری داریم تقسیم میکنیم. اون تقسیم هایی که شما میگید به جای خودش، اون در تفاصیل دیگه، در جاهای دیگه. الان ما داریم سه چیز درست میکنیم، یکی ذاته که اون اصلا کار نداریم، یکی عالم اسما، یکی عالم افعال. عالم افعال هم دیگه نمیگیم مثال و ماده و اینها، هیچ کدوم از اینها رو دیگه صحبت نمیکنیم. داریم اینچنین تقسیم میکنیم جهان رو که عالم اسما داریم و عالم افعال داریم. چون میشه عالم رو به نحوه های مختلف تقسیم کرد، یعنی موجودات عالم رو به نحوه های مختلف تقسیم کرد. ما به این نحوه فعلا کار داریم که یکی عالم اسما باشه، یکی عالم افعال باشه. بعد از این که عالم اسما شروع میشه، عالم افعال بعد از این که تموم میشه، عالم افعال شروع میشه. گفته میشه عالم افعال از عقل است تا هیولا، این میشه عالم افعال. اینا رو افعال الهی حساب میکنیم، اسما رو افعال حساب نمی کنیم. اگرچه در بعضی روایات داره که اسما هم مخلوقه، ولی ما در این تقسیم بندی که می کنیم اجازه داریم که افعال رو جور دیگه معنا کنیم که بر عالم عقل به بعد تطبیق بشه. در واقع به تعبیر مشاعی حرف بزنم، یه افعال مرتسمه داریم، یه افعال مباینه داریم. افعال مرتسمه همون است که شما میگید که ساق ربوبی، که اینا که انه هم مرتسمه در اون مقامند، مباینه جداند. مثلا ما ها افعال خداییم اما افعال مباینه. من شما میگن صبری که خدا علم خدا به ما عدد تشکیل میدن، اون صبر معلول خدا هستن، لازمند، ولی مرتسمند. برخلاف ما ها که ما ها معلولیم ولی مباینیم. معلولات الهی رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی مرتسم، یکی مباین. حالا تقریبا به همون لسان ما حرف بزنیم، البته لسانی که داره مرحوم قاضی سعید مطرح میکنه لسان عرفانی، لسان مشایی نیست، ولی من دارم تشریح میکنم تا یه مقدار روشن بشه. ما بگیم مثلا اسما افعال مرتسمند، عالم افعالم افعال مباینند، اینطوری تقسیم کنیم. وقت عالم افعال که دیگه میشن معالیل مباینه، از عقل شروع میشه تا هیولا. خب حالا اینو توجه کنید، بین عالم عقل و عالم اسما هیچ فاصله نیست. اگر ما بخواهیم این عالم اسما و افعال رو تشبیه کنیم به محسوسات، میتونیم اینجور بگیم عالم عقل تیپ شده به عالم اسما، هیچ بینشون فاصله نیست. تیپ شده یعنی چی؟ دو تا جسم توجه کنید که با هم تیپ بشن، نه مجابر بشن و نه بالاتر از مجابر مماس بشن، بلکه به هم متصل بشند. اتصال بالاتر از تماسه، چون در تماس دو جسم شما دو تا سطح دارید، یکی سطح پایانی این جسم، یکی سطح پایانی اون جسم. این دو تا سطح ها به هم تماس پیدا میکنن، ولی در اتصال شما دو تا سطح به هم چسبیده ندارید. اصلا سر تا سر این جسم به هم پیوسته است، شما در وسط این جسم یه سطحی رو تصور میکنید که این سطح هم مال این جسم هم مال این جسم، نه دو تا سطح یکی مال این یکی مال اون و به هم چسبیده، بلکه یک سطحی که مشترک بین این جسم و اون جسم. اتصال از انطباق بهتره. انطباق مثل خود همون تماس میمونه، انطباق با تماس فرقی نمیکنه، اتصال قوی تره. خب در این صورت که شما یه سطحی توی هر دو جسم میبینید، اسم این سطح رو میذارین چی؟ میذارین حد مشترک. در تماس، در مجاورت حد مشترک نیست، اما در اتصال حد مشترک هست. وقتی این دو تا جسم به هم کیپن، به طوری که تقریبا یک چیز دارن تشکیل میدن، شما اون سطح فرضی که توشون میارید اسمشون میدارید حد مشترک. که حد مشترک باید جدای از اون طرف و جدای از این طرف نباشه، وابسته به هر دو باشه. حالا ما میخوام حد مشترک پیدا کنیم، بریم عالم اسما به عالم افعال. این حد مشترک چیه؟ که هم یه جوری به عالم اسما ارتباط داشته باشه، هم یه جوری به عالم افعال ارتباط داشته باشه، از هر دو عالم بسنه که انهو به حساب بیاد. میفرماد حد مشترک عالم عقله. عالم عقل حد مشترکه که هم جز افعال، هم شاید به صورتی ما جز اسما ببینیم، یعنی بالاخره مربوطشون به عالم اسما. اصلا تعبیر به حد مشترک اینجا افاده میکنه که هم مربوط به عالم افعال هم مربوط به عالم اسما. خود جبرئیل جایگاهش تو این حد مشترکه. این تمام بحثا رو کردیم برای اینکه جایگاه جبرئیل معین کنیم. جایگاه جبرئیل در این حد مشترکه. ایشون نمیتونه از این جایگاه بالاتر بره، یعنی وارد عالم اسما نمیتونه بشه. اون جایی که قدم نذاشته و نور اونجا بر پیغمبر ما تجلی کرده، اونجا عالم اسما بوده که جبرئیل نتونست اونجا وارد بشه، گفته اینجا رو نرفتم و نمیتونم برم، شما دیگه تنها بیایید. ایشون داره اینجوری توضیح. ببینید حالا من برای اینکه توضیح بیشتری بدم در مورد عالم عقل، خیلی مطلب روشنی گفته نمیشه. مشا معتقدند که عالم عقل جز عالم افعاله. صدر را در ابتدا با مشا مخالفت نمی کنه و عقلم جز عالم افعال میبینه و به بعضی دیدها هم تصریح میکنه که عقلم جز عالم افعاله. ولی در فصل پایانی جلد هفت اسفار عقل رو میبره چه سوق ربوبی و اصلا جز افعال حساب نمی کنه. یعنی عقلی همچین وضعی داره که بعضی ها اصلا تو عالم ربوبی میبرندش، بعضی ها تو عالم افعال قرارش میدن. قاضی سعید حد وسط رو انتخاب کرده، گفته حد مشترک بین عالم اسما و افعال، یعنی عقل رو جز عالم افعال حساب نکرده. یعنی من گفتم که عالم افعال از عقل است تا هیولا، ولی ایشون نمیگه عالم افعال از عقل است تا هیولا، میگه عالم افعال از مثلا بعد از عقل است تا هیولا. این عالم عقل هم از عالم افعال هم از عالم اسما، یعنی باید حد مشترک بودن حفظ کنیم. خب ببینید، من اول عرض کردم حد مشترکی که ما در اینجا میگیم یه تعبیر حسیه. شما بیاد این عالم اسما رو با عالم عقل با عالم افعال رو یه موجود حسی فرض کنید، وقتی نشون حد مشترک بذارید. واسطه نمیتونید بگید، شما واسطه بگید جدا میکنید. ایشون نمیخواد جدا کنه، ایشون نمیخواد جدا کنه، میخواد بگه حد مشترک یعنی هم یه جوری از اون عالم به حساب میادم، یه جوری از این عالم به حساب. این تعبیر ایشون حالا درست غلطه من کار ندارم، هر کسی یه چیزی گفته، ما هم که خبر نداریم، یعنی ما که نرفتیم اینو اولام ببینیم. شما از کجا میدونید که ایشون غلط میگه بقیه درست میگه؟ خب از کجا معلوم حرف عرفا درست باشه؟ از کجا معلوم حرف عرفا درست باشه؟ شما حرف اینا با کدوم قواعد؟ اینا ببینید چیزی که من و شما ندیدیم قول افراد رو نقل میکنیم. چرا شما باور میکنید حرف عرفا رو به توسط حرف عرفا حرف ایشون رد میکنید؟ چرا حرف فلاسفه رو قبول میکنید حرف عرفا رو رد میکنید؟ هیچ کدوم روشن نیست. نمیتونیم بگیم عقل ما ظرف صبر و معقول است. یه مطلب جدایی من دارم از میکنم. نمیتونیم بگیم عقل ما ظرف صبر و معقول است. داریم میگیم که عقل ما ظرف صبر و معقول است. تعبیر به ظرف در عقل غلط. چرا تعبیر میکنید؟ نه ببینید، شما میگید تعبیر کردن به حد مشترک در اینجا غلطه. من میگم تعبیر کردن به ظرف در اونجا غلطه. چرا اونجا تعبیر میکنید؟ اینا قابل توجیه، اینا هم قابل توجیه. اصلا تشبیه معقول و محسوس تو کلمات ما زیاده. چرا شما اینجا رو اشکال میکنید؟ خیلی جالب بود اشکال کنید. نمیگم یه خود از این یه خود از این، یعنی هم به نحوی میشه گفت مربوط به اونه، هم میشه گفت مربوط به اینه. نمیگم یه خود از این یه خود از اون، برفرضم بگم یه خود از این یه خود از اون، بازم دارم حسی حرف میزنم. عیبی نداره ما معقولات رو به بیان حسی بیان کن. اینطوری از اولش هم که من بارش هم گفتم تشبیه معقول و محسوس میکنیم. شما نباید رو این الفاظی که ما میاریم ایراد بکنیم، چون توضیح داده میشه اینا الفاظیست که برای فهم خودمون آورده میشه، و الا اصلاق حد مشترک اونجا درست نیست. واسطه اشتباه در اینجا، واسطه در فیض به یه تعبیر دیگری است. اینجا با این بیانی که ما میکنیم واسطه در فیض جا نداره.
این شما یه تعبیر
توجیه رو میتونید حدیث درستش بکنه؟ من دایی حالا ببینید، اگه حرف دیگران رو شما بخواد بدون دلیل بپذیرید که پذیرفتید، میتونید به وسیله اون حرفیشون رو باطل کنید. دلیل ما در این جور مسائل فقط مشاهده است و من شما مشاهده نکردیم.
شما
کجا مشاهده نکردیم؟ خب اینطور شد پس که عقل، نمیگیم جبرئیل، عقل حد مشترک است بین عالم افعال و عالم اسما که توضیح داده شد. جبرئیل تو این عالم عقله، مقام جبرئیل همین عالم عقله. ایشون میگه که نزدیک به افق، افق مرز رو میگن، افق مرز رو میگن، منتها مرز بالا نه مرز پایی، چون عالم عقل بالاخره اگه بخوان تشبیهش کنید به محسوس دو تا مرز پیدا میکنه، مرز بالا مرز پایی. به تعبیری دیگه بهتره که افق رو به معنای حد و نهایت بگیریم. افق عقل یعنی نهایت عقل دیگه، یعنی بالاترین درجه که از اونجا عبور کنه وارد اسما میشه. میگه مقام جبریل اونجاست، یعنی چسبیده به عالم اسما. چسبیدم تعبیر حسیه ها، این تعبیراتی که ما میکنیم همه تعبیرات حسیه. نهایت مرتبه عالم عقل، بفرمایید نهایت مرتبه عالم عقل، بفرمایید چسبیده به عالم اسما. ایب نداره، ولی شما امروز نمیدن چطور شده که با الفاظ دارید ایراد میکنید. حالا الفاظ رو قبول ندارید، لفظی که خودتون قبول دارید اینجاش بزنید. بعد میفرماید که بنابراین جبرئیل در پایان عرش قرار داره. یعنی عرش مرزی داره که جبرئیل در پایان اون مرز قرار داره. عرش محیط به عالم افعاله، جبرئیل در پایان اینه، یعنی در همون حد مشترک هست کرده. به تعبیر دیگه عالم افعال به جبرئیل منتهی میشه. بنابراین جبرئیل باید تمام این افعالی رو که تو عالم افعال انجام میشه اداره کنه. یعنی او و تنزلاتش مدبرات این عالم افعال هست. بعد یه صفتی دیگه هم برای جبرئیل نقل میکنه. اینا من صفاتیش که ایشون برای جبرئیل میاره تقریبا به ترتیب هم دارم توضیح میدم. صفت دیگهش اینه که در سلسله رجوعیه که همه عالم افعال دارن به خداوند رجوع میکنن، نزدیکترینشون این جبرئیله. در سلسله رجوعیه ما انسان هم داریم رجوع میکنیم، بقیه هم دارن رجوع میکنن، اصلا کل جهان داره رجوع میکنه، یعنی کل افعال داره رجوع میکنه. در این سلسله نزدیکترین ملائکه جبرئیل، یعنی کل این عالم که میخواد رجوع کنه بالاخره به این مدبرش که نزدیکترین هست رجوع میکنه. بعد دیگه اگر توانایی بود رجوعهای بعدی، رجوعهای بالاتر. ایشون بعدش، یعنی مرحوم قاسعی بعد از این ادعا این دلیل رو میاره که مأمور تکامل نفوس انسانی جبرئیل است. این تحلیل نشون میده که ایشون سلسله رجوعیه رو مربوط کرده به انسان، و این کار درستیه که سلسله رجوعی مربوط بشه به انسان، ولی عرض کردم اختصاص به انسان نداره. مربوط به انسان هست ولی اختصاص به انسان نداره. میشه گفت مرحوم قاسعی در اینجا به عنوان نمونه انسان رو مطرح کرده، نه به عنوان موجود منحصری که سلسله رجوعی رو طی میکنه، بلکه به عنوان یکی از موجوداتی که سلسله رجوعی را طی میکنه و تقریبا میشه که بالاترین موجود هم هست. انسان هست، بقیه موجودات هم هست. نه، همه موجودات سیر نزولی و صعودی دارن. کی نگفته مشار میفرمایید؟ مشار میفرمایید؟
عرفان، بحث عرفان میتونه موجودی که دیابت داره که تمام احوال رو سیر کنه انسان، هیچ موجودی
یا چیزی اونی که میتونه از همه بالاتر سیر کنه انسان درسته، ولی آیا بقیه اصلا سیر صعودی ندارن؟ این کدوم کجای ارکانی حرف زده؟ اینطوری نیست. سیر رجوعی برای همه موجودات. اینا لله و اینا الیه راجعون اختصاص به انسان نداره، درسته انسانی نمیگه ولی مربوط به همه است. صدرا سیر سعودی و نزولی رو در انسانم قائله، در کل موجودات جهانم قائله و باید هم قائل باشه. نه همین مراتب از میکنم که سیر رجوعی ولی تا کجا رجوع میکنه که نگفتم که، خب معلومه انسان رجوعش بالاتره، همه سیر رجوعی دارند اما به کجا رجوع میکنه؟ همه جهان باید محشور باشه، از اونجا آمده با اونجا باید برگرده، اما حالا کجا برمیگرده؟ این معلوم بوده، بحث ما که نبود، بحث ما این نیست که همه میرن همون جایی که انسان رفت، اینی که کسی نگفته، همه تو سلسله رجوعی هستن، اینو دارم عرض میکنم، همه تو سلسله سعودی و رجوعی هستن، حالا بعضی ها بالاترن بعضی پایینترن، این الان مورد بحث ما نیست. خب بله انسان در مرتبه بالاتره، رجوعش بیش از بقیه است، به خاطر اینکه قوتش بیشتره، توانایی که خدا بیشتره بیشتره، ولی همه تو سلسله رجوعی هستن و تو سلسله رجوعیه اقرب الملائک جبرئیل. از یادم این که مرحوم قاضی سعید انسان رو مطرح میکنه به خاطر اینکه انسان شاخصترین فردی است که تو سلسله رجوعی وارد میشه، نه اینکه منحصر باشه، نه که فرد منحصری باشد که در این سلسله وارد میشه. تحلیلی که ایشون میاره اینه که همونطور که عرض کردم جبرئیل باعث تکامل انسان میشه. تکامل یعنی خروج من القوت الی الفعل، پس جبرئیل مخرج ماست من القوت الی الفعل و تمام کمالات او ما را از فعل، از قوه به فعل خارج میکنه. یه سوالی در اینجا مطرح میشه با اون اینه که اخراج من القوت الی الفعل به اسرائیل نسبت داده میشه، علی الخصوص اون اخراج در وجود. شما قوه وجود برزخی رو داریم الان که تو این دنیا هستیم، فعلیت وجود دنیایی و قوه وجود برزخی رو داریم. کی ما رو از این قوه به فعلیت خارج میکنه؟ خب این واضحه، همه جا گفتم اسرائیل، تو این اخراج اسرائیل دست داره. آیا مرحوم قاضی سعید بقیه اخراج ها رو در نظر داره که میگه جبرئیل ما را از قبه به فعل خارج میکنه؟ بقیه اخراج ها رو در نظر داره غیر از این اخراج من قوت وجود البرزخ الی فعلیت وجود برزخ؟ این یکی رو اختصاص میده به اسرائیل، یا اینکه نه ایشون جبرئیل و اسرائیل یکی میگیره؟ بالاخره هر کدومشون ظهوریند از یک چیز. گفته میشه بعضی ها معتقدند که اینها ظهورات مختلف یک چیزند، فعلشون فرق میکنه یا درجهشون فرق میکنه، یا شایدم بتونیم بگیم مثلا درجه شونم یکی کردیم بایده، چون که درجه یکی باشه فعل یکی میشه، قهرن تفاوتی بینشون نمیشه گذاشت. خب پس ایشون که داره این کار رو مربوط میکنه به جبرئیل، یا استثناء میکنه یکی از خروج من القوت الی الفعل ها رو، یا نه جبرئیل با اسرائیل یکی میکنه و الا در این مسئله اختلافی نیست که این خروج من القوت الی الفعل به عهده اسرائیله. البته بعضی معتقدن که همه خروج من القوت الی الفعل ها مربوط به اسرائیله. ممکن اینطوری بگیم شأنی از شؤون جبرئیل اخراج من القوت الی الفعل است و این شأن ما اسرائیل مینامیم، وقتی اینطور باشه همه چی حل. خب تا اینجا مختصری از مطالب گفته شدند، من عبارت رو تطبیق کنم، اگه رسیدی میدونه بگیم. صفحه 271 سطر 11 شرح اعلم که مقام جبرئیل علیه السلام یتآخم افق العقل، ایشون یتآخم یعنی مسحه یتآخم نوشته، گفته میشه که تاخم یتآخم درسته و لغت هم مراجعه کنید میبینید تاخمه ثبت کرده، تآخمه ثبت نکرده. من درست یتآخمه خوندم چون مصحح اینجوری ثبت کرده، ولی اونطور که گفته میشه یتآخمه درسته. تآخمه ملکی ملکک، یعنی اتصل حد و ملکی به حد ملکک. تآخمه اون اتصال دوتا مرز میگه، حدود اون دو زمین به هم پیوست، اون دو زمین هم مرز شدند. این معنی تاخم است. مقام جبرئیل تاخم افق عقل را، افق عقل هم به معنی حد و نهایت بود، حد یعنی مرز، نهایت عقل. این مقام جبرئیل دیوار به دیوار نهایت عقل. و هوبر حد المشترک، این هوبر رو میتونید به عقل برگردونید، میتونید به مقام جبرئیل برگردونید. و هوبر حد المشترک بین عالم افعال و عالم اسماء و صفات، که اینا توضیح دادم. فهوبر یعنی مقام جبرئیل فی منتها تخوم العرش، یا فهوبر باز به عقل هم میتونید برگردونید. تخوم جمع تخمه، یا جمع تخوم، مفردش هم تخمه هم تخوم، به معنای پایان و مرز یک قریه یا پایان و مرز یک سرزمین. البته به معنای حد فاصل میان دو سرزمین هم میاد که شاید اینجا مناسب نباشه، همون معنی اولی در اینجا مناسب. فعالم الافعال ینتهی الیه، یعنی به جبرئیل. و هو یعنی جبرئیل فی سلسله رجوعی اقرب الملائکه است. اقرب الملائکه به عالم افعال یا اقرب الملائکه به خدا، از عبارت بعدی برمیاد که اقرب الملائکه به عالم افعال، لانه موکل به نفوس الانسانیه، موکل به نفوس انسانی است. پس تقریبا میشه گفت به منزله مباشره، اگر به منزله مباشره، اقرب الملائکه است نسبت به انسان، یا اقرب الملائکه است نسبت به عالم افعال. مگه انسان کمه؟ مگه انسان کمه؟ مشا که میگن این سلسله قول ایشون دهمیه، پس میشه اقرب الملائکه، میشه اقرب الملائکه. ببینید بقیه مشایی نگاه نکنید، مشایی نگاه کنید. بقیه رو ملاحظه کنید میشه، یعنی بقیه عقول که بالاتر از اینا هستن، اونا مربوط به عالم افعالند، اما عالم افلاکه از عالم افعال. به مشایی دارم عرض میکنم، این یکی مأمور عالم افعال، منتها عالم عنصری عالم افعال. مشایی اینطوری میگن دیگه، میگن که جبرئیل مأمور عالم کن و فساده، اون یعنی یا مدبر عالم کن و فساده، اون نهتو دیگه مدبر عالم افعال، یعنی هر دهتاشون مدبر عالم افعالند، منتها نهتشون بخش فلکی عالم افعال به عهده دارن، یکیشون بخش عنصری رو به عهده داره. این نظریه مشاه. الان ما در اینجا نظریه مشاه رو نمیگیم، اصلا ایشون به افلاک و اینه اشاره نکرده. اون تقسیمات اصلا اون تقسیم رو مطرح نکرده. الان تقسیمی که در ذهن شماست ایشون اصلا به مطرح بله بله دیگه داریم میگیم که موجودات از این طرف میرن به جبرئیل برسن، بعد از جبرئیل دیگه حالا هرچی موجودات عقلی اسمایی هستن که اونا دیگه نور اسما هستند. نه ممکن از نمیخوام بگم از عبارتشون در نمیاد که جبریل اقید لهمه، شاید در بیاد. الان میخوام بگم اون تقسیمات رو اینجا مطرح نمی کنیم. همون الان شما دارید اون تقسیمات مشاعی رو لحاظ میکنید، ایشون به اونا کار نداره. ایشون میگه بعد این نزدیکترین ملائکه اونا به انسان نه به خدا. این ظاهر عبارتش اینه، چون پرسش میگه لعنه اون موکلون به نفوس الانسانیه، اگه موکل نفوس انسانیه باید نزدیکترین به انسان باشه نه نزدیکترین به خدا. در لسان شریعت جبرئیل تقریبا همه کاره به حساب میاد، حالا نمیگم همه کاره، تقریبا همه کاره، چون خیلی از کارها رو به عهده عزرائیل و میکائیل و اسرافیل گذاشتن، ولی تقریبا این همه کاره عالم افعاله که بعدم اشاره میکنیم. تو این عالم افعال که میخواد تصرفی بشه میبینیم این ملک رو میفرستن. حتی مثلا به قول ایشون قوم لوط که میخواست عذاب بشه این ملک آمد. اینه یه ذره نشون میده که مثل این که ایشون هم میخواد مشائی در باره جبریل فکر کنه که عالم که جبریل و مدبر عالم کن و فساد قرار بده. اینا رو توضیح نداده ها، ولی شاید ما مثلا از بعضی جاها بتونیم این استفاده رو بکنیم، ولی این استفاده رو به خود قاضی سعید نسبت نمیدیم. لعنه موکلون به نفوس الانسانیه، موکل است برای اخراج این نفوس من صرافت القوه الى مهوزت الفعلیه، از قوه صرف به فعلیت محض خارج کنه. نه یعنی انسان رو بالفعل محض کنه و از همه قوه ها خالیش کنه، بلکه در هر قوهی که وارد شد اون قوه محض رو از انسان بگیره، به جای فعلیت محض همون مطلب رو و همون معنا رو به انسان بده. و هرچی بیشتر انسان پیش رفت قوه های بیشتری رو به فعلیت تبدیل خواهد کرد. و یظهر و کون و مقام میهی رو دیگه بذاریم برای جلسه بعد چون وقت تموم شده.